بسم الله الرحمن الرحيم إن خير ناصر صلى الله على محمد وعلى آله ونعم خير الإشراق السادس عشر في كيفية حضور أهل النار الذين هم أهلها فيها. هذه مسألة عزيزة وهي موضوع خلاف بين علماء الأصول وبين علماء الحاشية، فكذا موضوع خلاف بين أهل الحج هل سرمد العذاب عليهم إلى ما لا نهاية له أو يكون لهم نعيم بدار الشقاء فينتهي العذاب فيهم إلى أجل مسمى مع اتفاقهم على عدم خروج الكفار منها. وأما المعذوبين فهي لأهل الجنة فرمدن در قیامت حق أمر. از این امور شش امر بیان شد. امر هفتم معدوبه هست که طعامی است که سلاح آماده می کنند برای مهمان و برای دعوت و هیه لأهل جنته و فیها درمکه درمکتون بیواون نقیه منها یعقلون و فی ذالک الوقت یشن اهل النار. حالا این معدوبه در او می‌فرمایند در درمکه هست که تعبیر شده به آرد سفیدی که به اصطلاح خوب علک شده به قول معروف رقیق ناخالصی درش نباشد، که یعنی نقی‌ترین طعام طعام اونهاست که بیواء نقیه منها یأکلون اهل جنت از این در درمکه اکل می‌کنند و طعامشون از اون. و در این وقت یکتر یا اهل نار بی مندبته اینا مثل این که در یک مجلس سوگواری به طور نالو شیون بلنده، اهل نار هم در یک همچی جایی در اونجا جمعن و همه نالو و فریادشون بلنده است. فا اهل جنت فی المعادب و اهل نار فی المنادب، عکس اونچه که در دنیا هست. اهل جنت در اینجا در رنج و زحمت و ناراحتی، اهل نار در تنعم به حسب ظاهر، اما در آخرت بالعکس اهل جنت در معادب سفره‌های به هر حال گسترده شده از انواع اطعمه، اهل نار در منادب جایی که ناله و شیون بلند است. و طعامهم فی المعدبه زیادت و کبد نون به مناسبت الحیات التي فی عنصر الماء للحیات. حالا اهل جنت طعامشون در این حال این که از درمکه هست، انواع اطعمه هست، از زیادی کبد ماهی است که مناسبتی دارد که از ماهی کبد ماهی اونا اقتضاء کنند. فرماید به خاطر این حیات در عنصر ماء برای حیوان بحری است، به مناسبت حیاتی که در عنصر ما برای حیوان بحری قرار دارد. و ثانیاً کبد بیت الدم هست و دم در حقیقت مرکب حیات هست. چرا؟ چون روح حیوانی از اونجا سرچشمه می‌گیرد. این کنایه از این است که اهل جنت بشارت داده می‌شوند که از این طعام می‌خورند که به هرگز دیگه موت ندارند، و این در حقیقت یک بشارتی است برای اهل جنت به بقا حیات ابدا. و اما طعام اون طایفه اهل نارن در مندبه چیست؟ تحال و سود، تحال گاف به اصطلاح، و تحال و بیت الوسق جاییست که تمام چرک‌های بدن در جمع شود. که یکتن و فیه اوصاف البدن و اون چرا که کبد از خون فاسد در حال رد می کند اینا در تحال جمع شود. و سور حیوان و ترابی، سورم حیوان ترابی است که از در خاک که طبع او سرد است، در جا گوشش هم کراهت دارد و طبعش هم یبس است و یبوست می آورد. کنایه از این که اینا در این وضع قرار دارند. محمولتون علا غرم سور، که این به اصطلاح عرض هم والعرض و محمولتون علا غرم سور بر شاخ گاو، اینا توجیه هست آورد، نه اینکه ظاهر که گاوی باشد و زمین روی شاخ گاو قرار گرفته باشد، این توجیه می شود. اینها مرحوم حاجی هم رضوان الله علیه توجیه فرمودن. و جهنم علا صورت جاموس گاومیش، فتحال من السور لغذا اهل النار، اشد و مناسبتن هست با اون چی که در تحال از عد دمویت که لا یموتون، پس دمویتی در اونجا وجود دارد که اینا هم موت ندارن، اما دمی که اونها مصرف میکنن غیر از اون چیزیست که مایه حیات اهل جنت است. و لما فیها من اوساخ البدن لا یحیون، چون دمویت دارد پس موت ندارن. از این طرف چون اوساخ بدن هست و اون مایه از بین رفتن انسان و فساد انسان است، لذا حیات هم ندارن. و یورثهم اکله سقمن و مرضان، لذا خوردن تحال و دمی که در تحال هست جز این که مرض و رنج برای اونا اضافه کنه چیزی نتیجه دیگری ندارد، یعنی دیگه سیر شدن نیست، بلکه گرسنه‌اند، چاره‌ای ندارن جز این که همون رو بخورن و بعدم چیزی به امراض مختلف مبتلا بشن. ولی ما فیه من اوسه، چون در اون به اصطلاح تحال اوساخ بدن قرار دارن، لا یحیون و یورثهم اکله سقمن و مرضان و بؤسن و سختی. ثم یدخل اهل النار النار و اهل الجنت الجنه، اهل نار بعد از این وارد بهشت جهنم می شوند، اهل جنت هم وارد جنت. فما هم من آب مخرجین، دیگه خارج هم نمی شوند. حالا به مناسبت بحثی دیگری را مطرح کردن که از مباحث پر سر صدا و جنجالی هم است، و اون مبحث این است که آیا در این که اهل بهشت متنعمن الالعبد در بهشت کسی بحثی ندارد، و اما عمده بحث در رابطه به اهل نار اینها چگونه است؟ آیا الا مالا نهایت له در جهنم میمانند و الا مالا نهایت له در عذابند، یا اینکه نه نسبت به بقایشان در جهنم اونهایی که کافر مطلقند آیا اینها الالعبد میمانند و بعد از اینکه موندن آیا عذابشان هم الالعبد است یا خیر؟ میفهمند در موندن اونها در جهنم اتفاقی است. سلام علیکم. انما الکلام در این است که آیا عذابشان هم الا ما لا نهایت له هست یا نه بعد از آنی که، حالا نقل سالیان نیست، اون چرا که مقتضای اعمالشان بود از عذاب متعذب شدن، آخر الامر در همون جهنم رفع عذاب ازشان می شود. این مورد بحثه. در پس خروج از جهنم ندارن الا بعضی از فسق و فجره که اینا قبلا بیان شد که مدتی متعذب می شوند بعد خارج می شوند، اما کفار مطلق اینا دیگه از جهنم خروج هم ندارن. خلود در جهنم دارن، اما خلود در جهنم همراه هست با عذاب لا اله نهایه که جمعی قائل به اینن، به ظاهر بعضی از آیات هم همین به دلالت دارن و اکثر صاحبان برحال اصحاب شریعت و ظاهر همین را قبول کردن. در مقابل اهل کشف گفتن خیر، عذاب اونها الالعبدی الامالا نهایت له نیست، بلکه عذاب منقطع می شود ولیکن در این حال در جهنم می مانند. این مورد بحث هست. حالا در اینجا کلمات مرحوم صدوم تعلیم مختلف هست، در بعضی جاها قائل به عدم انقطاع شده است، علاوه بر این که عدم خروج از جهنم را قائل هست در مقابل شیخ اکبر و منطبعش، ولی در برخی از عبارات باز کلام ایشان را پذیرفته است. لذا خود ایشان هم می‌فرماید چند جور بیان کردن، حتی مرحوم استاد ما هم می‌فرماید، حتی در اینجا هم دارن تعلیقه مفصلی هم که دارن، عمدتا می‌فرماید قائلان به انقطاع عذاب به دو دلیل استدلال کردن، هر دو دلیل رو ایشان شبهه درش می‌کنن، ولیکن در موقع بحث وقتی که سخن به میان آمد فرمودن من رأیم برگشته و همون نظر شیخ اکبر رو منتقل شده که این تعلیقات مثل که قبل از این تبدل رأیش بوده است. علی حال بزا اون چی که در کلمات ایشان هست با صحبتی که در محضرشان شده بود فرمودن من رأیم برگشته و بحثی شده بود که رأیشان در حقیقت در نهایت هم نظر همون جناب مفلتی از این قبیل کلمات ایشان دارن وقتی میخوان یه قولی رو به حال چی کنن از این چیزا دارن، ولی بعض همه اینا برگشته بیدن. هذه مسئلتون عویسه، و این مسئله موضع خلاف است بین علماء رسوم از یک طرف و بین علماء کشف از طرف دیگر، و همچنین موضع خلاف است باز بین اهل کشف. اینا هم دو جور دو تایفن، یعنی اینجور نیست که همشان یک جور چشمشان باشد. هل تسر مدل عذابو علیه الا مالا نهایت له، الا مالا نهایت له عذاب میکنن. خب بیانی هم هست از خود ایشان فرمایند، چون عذاب بر اساس فطرت ثانیه است که در انسان هست و این جوهر بر اساس حرکت جوهری فطرت دوم که درست شد، عذاب از باطن اونها سرچشمه میگیرد، نه اینکه امر خارجی باشد. اینکه بحث کردن که القصر لا یدوم در رابطه با امر خارجی است، ولی اگر از باطن شخص باشد و به عنوان طبیعت ثانیه شده باشد، اقتضای دوام و لا نهایت له دارد. مادام اون ذات باقی باشد بر اساس فطرت دوم، عذاب هم باید باشد. این همونی را که علمای رسوم گفتن، همونی را که حتی خود مرحوم صدوم تعلیم در بعضی جاها قائل شده است و مرحوم استاد ما در این شدید بوده. او یکون لهم نعیمون یا خیر، اینا بعد از آنی که استیفا کردن اون چرا که باید از عذاب متعذب بشود، یکون لهم نعیمون به دار شقا، در همون دار شقا که جهنم هست، نعیمی به اونها میرسد. فینتهی العذاب، عذاب منتهی میشود و به پایان میرسد. فیهم نسبت به اهل جهنم، الا اجل مسما، عذاب در اونها به نهایت میرسد تا اجل مسما، یعنی تا یک اجل معینی. مع اتفاقهم، البته علماء رسول و اهل کهف هر دو طایفشان همه اتفاق دارن که اهل جهنم، اونها مثل کفار مطلق، اینا دائما در جهنم میمانند، چون بین بودن در جهنم و متعذب بودن به انواع عذاب ملازمه نیست. میشه در جهنم باشن در این حال عذاب نشوند. الا مع اتفاقهم علی عدم خروج الکفار از دار شقا، و انهم ماکسون الى ما لا نهایت له، اینا مکس و درنگشان در جهنم الى ما لا نهایت له هست. فان لكل من الدارين عمارا، برای دار جنت عماری است و برای دار جهنم هم عماری، هر طایفی از اینا اهلی است. لكل منهما ملؤها، جمعیت و دست و گروه هر یک از این دو طایفه مشخص است، اهل النار هم هستند، اهل جنت هم هستند. والاصول الحکمیه دالتون علا ان القصر لا یدوم، حالا در رابطه با خلود ما سوای کفار از فسقه، ایشان ابتداعا تردید کرده و آیا چگونه می شود از این بیان، والاصول حکمیه دارد نسبت به فسقه و فجرهی که توحید را به هر حال دارند ولی در جهنم واقع شده، اینا چون اساس درسته است، پس بنابراین اعمالی که از سیئات ازشون صادر شده است به عنوان یک حرکت قصری محسوب شود. و القصر لا یدوم، بر این اساس می فرمایید نمی شود مقایده کنید که عذاب اینا الى مالا نهایت له باشد، بله به مقتضای اعمالی که انجام داده است متعذب می شود الى اجل مسمى، بعد از اون از نار خارج می شود. اما کفار در نار می مانند، اونها حالا چه وضعی دارند؟ عذاب الکن الى مالا نهایت له که جمعی قائلند، یا عذاب اونها تحت می شود که ادهی مثل شیفتر و دیگران قائلند. ولی اصول الحکمیه این عدولون اما تردد اولا، دلالت دارد بر این که ان القصر لا یدوم علا طبیعته، پس قصر به عنوان، چون عذاب به عنوان حرکت قصری است، وقتی طبیعت اون به اصطلاح شی بر توحید و وحدانیت بود، نمی شود ما قائل بشوید به این که عذاب الا مالا نهایت له باشد. و ان لکل موجودین آیتن یسلو الیها یوما، و این که هر موجودی غایتی دارد و یک روزی به اون غایت خواهد رسید. لذا در اینجا که می فرماین که غایتی هست، باز عدول است از اون مسئله عدم و خروج که مطابق با رأی جناب شیخ اکبر هست، که غایت همه اینا چون و الالله رجعاست، لذا در نهایت امر و رحمت سابق بر غضب است و رحمت واسع است و همه اشیاء را فرا گرفته است، پس همه اینها بالاخره در نعیم قرار میگیرند. این کلامی است که مبنای جناب شیخ است. حالا این دم نیست، عجله نفرمایید، این طورهای مختلفی در همین قضیه ایشان وارد کردن، فعلا دارن جانب هر یک از این اقوال را بیان میکنن. اونم بیان می شود که اصلا رحمت اونها در همین مرتبه نازلی از وجود است. از این جهت که حظی از وجود دارن رحمت است برای اونها. رحمت تا رحمت، رحمت مراتب داره. لذا رحمت را اگر ما امروز به تشکیک بدانیم، برای هر طایفه و هر جمعی رحمتی است. مثلا تعبیر ایشان هم همینه، مثلا کرمی که در نجاست به هر حال میلولد، این کرم رحمت او همون نجاست است. لذا اگر به لذیذترین طعام و بهترین غذا را گلوبوزه و از او اجتناب بکنند، میره سراغ غازورا. دقت کردید؟ پس بنابراین رحمت هر شیء به حسب همون شیء است. پس مقتضای طبیعت ناریان این است که اونها به همین برحال اوساق و اینها رو میارن. فطرت ثانیهشون این شده. کما اینکه اهل بهشت اونها از این امور مشمئز میشود، چون فطرت ثانیه اونها در دنیا هم فاصله گرفتن از این امور بوده است. لذا در نشأه آخرت متناسب با فطرت ثانیهشان اونها عطا میشود. لذا اگر تعبیر میشود که رحمت داده میشود و آخر بر رحمت است، نه به معنای این است که یعنی اینا رو میبرد در صد ساقه بهشت قرار میدن، در همون نارن نهایت. یک بیانی که بعد از ادیل رعی مرد مستاد به بانو لعلی داشتن، بیان لطیفی بود. اینا دیگه انس پیدا میکنند با همونها، که اون چی که به عنوان انواع عذاب هست برای دیگران که در اون مرتبه نیستن، اونا چون معنوس میشوند. لذا کلام مولانا هم شاید ناظر به همین باشد. اون شخصی که با در حال غازورا سر و کار داشت، آمد در بازار عطاری و مدهوش شد، گفتن چی کنه؟ باید مقدار غازورا بیاریم دم دیری او حالش خوب میشود. آوردن بیار حالش با حال اولی برگرد. یعنی اینا طبیعت ثانیه شنیه میشود. حالا اون بنده خدا را نمیگن دیگه که میگنیم از اون برای تبیین این مطلب این مثال را زده میشه. حرکت بله قصری نمیشه. لذا نمیتونه بگیم آخه این تعبیر به حرکت قصری میارن. میخوام بگم که یعنی عذاب به عنوان اسم شامل حضرت حق تبارک از اسماء افعال هست. در مرتبه ذات رحمت است، در مرتبه اسماء که اسماء کلیه هم باز رحمت هست. دقت کردین؟ لذا دارد رحمتی وسعت کل شیء. این چجور میشود مشمول رحمت است؟ از این بیان، از این بیان. برای هر شیء قایتی است که یصل الیها یومن و ان الرحمه. از اون طرف رحمت الهیه وسعت کل شیء، که رحمت رحمانیه است. رحمت رحمانیه همه موجودات را فرا میگیرد. شیء فاسق شیء، اون کافر مطلق شیء، اون املا شیء اون دیگه. اگر شیء است پس مشمول رحمت الهیه است. ولی که این رحمت رحمانیه مظاهر او داره عرض عریضی هستن. یک مرتبه او در صدر نظام وجود قرار دارد و مراتب و مرتبه دیگر او در صف نعال نظام وجود قرار میگیرد. پس تو تماقال جل سنا او به هر دو قسمت عذابی اصیب و بهی من اشا، که عذاب نسبت به اهل شامل میشود. و رعاکن از اون طرف و رحمتی و سعت کل شی، این ناظر به انقطاع عذاب هست. و این که رحمت در آخر امر صالح و طالح را کلون به حسبه شامل می شود. رحمت در آخر الامر، نه اینکه رحمت علا حد سوا، بلکه کل مستحق رحمت بر اساس مقتضای طبیعت ثانیه دیگه سیر سیر طبیعی می شود، بر اساس مقتضای اون به اون می رسد. و خداوند تبارک و تعالی منع فیض نمی فرماید. نایب مستفیض در هر مرتبه که قرار دارد به اساس همون مرتبه کسب فیض می کند. و عندنا، جناب صدر رو عرض کردم، در عرشیه بحثای مختلفی دارن، عبارات مختلف است. اینجا هم همینجور یک نواخت سخن نمی فرماید، یک کلامی که از اول تا آخر به همون کلام. البته عرض کردم اواخر هم در فرمایشات ایشان عباراتی هست که ناظر به این است که به همون مشی جناب شیخ اکبر مشی کرده است. و عندنا ایزن اصول، باز از اصول حکمیه ایشان عدول میکنند. اما ما اصول دیگری داریم که ناظر است به اصول کشفیه در حقیقت. دالتون علا ان الجهیمه و آلامها و شرورها دائمتون به اهلها. ما از این طرف اصول کشفیه داریم که دلالت دارد جهنم، آلام جهنم این نه تنها بوریده در جهیم الالعبد باشد، آلامش هم عبدیست. اصلا اساسا جهنم مبدأ منشأ مرکز آلام هست، که جهنم حفت دل آلام در حقیقت. اینجور نیست که در جهنم بس روح و ریحان باشد، روح ریحان با جهنم سازش ندارد. جهیم و آلام جهیم و شرور جهیم همه اینها دائمتون در اهلها. یه وصول اینجوری هم داریم، خب جمع بینیه چیزی است. کما ان الجنته و نعیمه، خب درباره جنت بحث نیست، جنت و نعیم جنت و خیرات جنت دائمتون به اهل. چرا؟ چون این بر اساس فضله، فضل حق تبارک تعالی اقتضا کرده است که اهل جنت اعمالی ازشون صادر بشود و به واسطه فضل پروردگار بر اساس تناسبی که با اون اعمال هست جنت دارد ابدی و دائمی اونها می شود و نعیم جنت هم لایزول هست از اونها. الا ان الدوامه لکل منهما، خب از این طرف کما ان الجنت و نعیمها و خیراتها دائمت و بهره. اما باز از این الا ان دوامها می خواهند یک تفسیر دیگری بکنند که با این تفسیر با انقطاع عذاب می سازد. الا ان الدوامه لکل منهما، برای اهل جنت و اهل نار الا معنا آخر هست. او معنا آخر چیه که با انقطاع می سازد؟ این معنا آخر اشاره به همین عرضی که کردم که بعد از آنی که انس و سنخیتی پیدا می شود بر اساس طبیعت ثانیه، لذا اهل جنت اصلا وضعشان جوریست که با حور و قصور و امثال ذالک از نعیم انس پیدا می کنند. اهل نار هم طبیعت ثانیهشان این است که با همون آذورات و تذر تعام فرمودن به اصطلاح چی هست آقا تعامشان؟ تعام اونها زقوم هست حسب آیه شریفه و امثال ذالک از اطعمه ای که تناسب دارد با وضع اهل نار. چون با اون انس پیدا می کنند و در حقیقت به تعبیری دیگر عادت می کنند، یک اون چی که برای دیگران عذاب است برای اونها عذب می شود. اگر بیان می کنند که عذاب است از این باب، اما برای هر کسی اون چی که متناسب طبیعتش است عذب خواهد بود. عذاب است برای مراتب برای دیگران، اما برای اونایی که اهلشن عذب است، مثل کرمی که در نجاسات می بیده. و انت تعلم، این باز بچه آخری است که می خواد هر دو تا اصل حکمی و این اصول داله را با هم در حقیقت تعدیل کند، مخصوصا این اصل دوم که تعدیل به این فرمودن که حاکم است به این که شرور و قبایح در دنیا نسبت به اینها که واضح است که دوام نداشته که اینا، ولیکن چجوری می شود که اینها در آخرت الالعبد بخوان معذب بشوند؟ لذا این شبهه ایست که اینا مگه چند سال در این دنیا بودن؟ حالا گاهی از اوقات اینجوری تعبیر میکنند به این که اینا نیت این است که اگر الالعبد میموندن به همین وضع، ولی نموندن به قول معروف برای گناه نکرده که نمیشود عذابشان کرد. دقت کردید؟ خب اینا چقدر مگه در اینجا بودن؟ شما هر چقدر حساب بکنید، فرض کن صدام خبیث 1 میلیون یا 2 میلیون آدم را به قتل رسید، رسون به عدد افرادی که به قتل رسیدن برای او قتل حاصل بشود، یعنی زنده بشود بکشن همینجوری، خب میشد مساوی دیگه. و هر نحلی که سوزان به سوزان نمیشه میگه، به همون عددی که جرم و جنایت ازش صادر شد به همون تعداد جرم و به اصلا اون سزای اعمالش رو ببینن. بعد که تمام شد، حالا بعد از 100,000 سال، بعد از 100,000 سال 10 برابر اون چی که جنایت کرد عذاب بشود، دیگه به چه حساب بیشتر از این؟ خب نیتش ولی اون بود که در دنیا اگر الالعبد بماند الالعبد همین کار را انجام بدن، ولی این کاری که نکرده است. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ پس بنابراین از این طرف این بحث هم مطرح است که چگونه می شود که اینا با این که در یک مدت متناهی در اینجا فسق و فجور اینا حاصل شد، ولو بر اساس نیاتی است که نیتشون که اگر مخلدم می بودن همین کار رو می کردن، اما کار که ازشون صادر نشده است چگونه عذاب الالعبد؟ این ادوزاد اصرار دارن که یک معنای آخری بیان کنن برای مسئله دوام، که حتی برای خلود هم که در آیات مبارکات آمده است بعضی جا مقید شده از خلود به مادامت سماوات و الارض، بعضی جا خلود را مقید کرده است به اعلام خالدین فیها به مشیت الله تبارک و تعالی، در بعضی جا خلود به معنای مدت طویل هم در لغت آمده است. مدت زیادی شی وقتی در یک جای باشد میگن خالد شد در اونجا، مخلد شد در اونجا، به اعتبار این مدت زیاد لذا خلود به مدت زیاد هم آمده است. علی حاله لذا ایشان در این بیان و انت تعلم میخواد تقریبا یک سر و صورت مضافن بر این که به نظر عام کلمه اگر نگاه بکنید حق تبارک و تعالی مبدأ تمام موجودات است. در بحث در مباحث گذشته در سابق در همون به نظرم مشهد اول بودی مطلب بیان شد. آیا شرور چجوری است که در نظام وجودی پیدا می شود؟ اون چیزی که به عنوان شر هست فرموده بودند دو مسلک در اینجا وجود دارد. یک مسلک اینه که اصلا شرلی نیست و اون چیزی که در مرتبه نازل است نسبت به مرتبه عالی تعبیر می کند از دور شر و الا هر چیزی که حظی از وجود دارد خیر است. مسلک دوم که مسلک ارسطو است این است که می فرماید شر هست ولی کن شر مغلوب نسبت به خیر. بعضی از موجودات هستند که خیرشان غالب است بر شرشان. نهایت افرادی که نظرشان به خیر مطلق هست جنبه خیر اونها رو که میبینن نسبت به جنبه شر به جنبه شرور اونهای مقدار التفات میکنن. وقتی التفات به جنبه شرور ملتفت میشوند فکر کنن اینا هیچ خیری ندارن. ولی که اگر حسب مراتب وجود که در نظر بگیریم مرتبه نازله اون که دنیا هست عمار این دنیا و عمال این دنیا کیانن؟ اون کسایی هستند که قطعاً در مرتبه نازل از وجود قرار دارند و الا اونهایی که اهل انس با مراتب عالی از وجود هستند که عالم مجردات باشد در این دنیا فعالیت چندانی ندارند، بلکه اون چیزی که فعالیت هم در اینجا دارند در راستای به اصطلاح چیزها همون امور اخروی است. نیتشون اونجاست، حتی اکل طعامشون هم برای اون معناست که به جنبه عبودیتشان برمیگردد. و اینا تمام امورشان شده است الهی، لذا صرف وقت و عمر خودشان را در امور نازله که منتهی بشود به پایان دنیا نمی کنند. دقت کردید؟ خب اینجا رو باید یک ایده آباد کنند. کی آباد می کنند؟ اینها، اینا که اهل اینجا هستند. این توجیه را ایشان دارند که می فرماید خلاصه اگر اینها نمی دیدن نوجه علی معصیت الادمه در خصوص هم دارد جناب ابن عربی سببا لعمارت العالم. لذا میبینین غالبا اهل دنیا هستن که دنیا رو آباد میکنن. اهل الله مثل سلمان و ابوذر چند نفر چون آمدن دنبال این کارا. مثلا فرض کنید اجهزه‌ای که ساخته شده که تمامش هم نفعش مربوط به دنیا هست دیگه، ولی در نشأه بعد کسی احتیاج به قطار نداره، دعاوی ما لازم نیاز ندارد. به این به هر حال سایر اموری که در اینجا هست که نیازی نیست در اونجا. دقت کردین؟ خب حالا اینا رو که کیا درست میکنن؟ اون کسانی که فکر میکنن تمام عالم یعنی همین دنیا و نظام وجود رو در همین دنیا میبینن. قلیلی از افراد هستن که میخوان با حفظ اون معنا در اینجا کوشش و تلاش اونچنانی داشته باشن. لذا اینجا کار میکردن اولیاء خدا در حدی که امرار معاششان بشود یا به هر حال برکاتی رو به دیگران برسانند، اما دنبال این امور نبودن. گرچه به نظر صحیح کلمه وقتی دیدیم اون چنان که اونها از دانش در اینجا به کار بودن همش هم باز به برکت همون اولیاء خدا هست. یعنی اگر این اختراعات هست، اگر این چیزا هست، فیض وجود از ناحیه ولی الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف به اونها میرسد. پس کسی طلبگار کسی نیست. همه به دیگران آقا بگن فلانی که این اختراعات کرده است، این همه بگرد کنی ننش آورده دعا. همه اینها به برکت اون فیاض علی اطلاق تعالی است و واسطه فیضم که قطب اعظم نظام وجود در هر زمان و هر دوره ای هست. پس کسی طلب از کسی ندارد، همه این چیزا آری است. وقتی جان او در دست جانان است که او دارد 24 ساعت اداره می کند، اگه این چیزی را فهمید از ناحیه اوست. پس اگر کاری کرد، اگر خدمتی به قول معروف کرد، برق را نمیدن تولید کرد، چنین کرد، اختراع کرد و فلان، مقتره حقیقی خود حق تبارک و تعالی است، خالق حقیقی خود است. فهم این معنا اگر بشود حل این مشکلاتی که در اذهان خیلی هست بسیار آسان و راحت است. حالا اینا رو چرا؟ اینا خودشون خواستن. اینا این دنیا رو خواستن. خداوند ملکه ایز نمی فرماید که دنیا رو بشن دیگر. لذا ترقی که اینها در دنیا و صناعات دنیا و اختراعات دنیا میکنن قابل قیاس نیست با سایر موجودات و حیوانات. اینا انسان هایی که هر چقدر ترقی کردن دانششان در همین علوم امور طبیعی و مربوط به این عالم طبیعت و ماده هست دیگه، ورای طبیعت چندان قدمی ندارن و پیاده و به هر حال خیلی در مرتبه نازل قرار دارن نسبت به امور آخرت و مسائلی که مربوط به حقیقت انسان هست. و انت تعلم این که نظام دنیا
و اگر بنا باشد که به هر حال اینا چی کنن، الان این همه تجهیزات و امکانات و فلان که ساختن، لذا هنر همیشه برای انسان این نیست که اینها رو چی کنن. انسان هنرش چیزی دیگری است، اما انسان طبیعی بله هنرش همین اموری است که مربوط به عالم طبیعت است. ما انسان طبیعی داریم، انسان الهی داریم. انسان الهی چیزی دیگری است. ما اگر محجوب بمانیم در اینجا اونا رو موهوم میپنداریم، چون انسان در هر جایی که هست غیر اون رو موهوم میداند. اگر در دنیا باشد و مسئولی به سجن طبیعت باشد، لذا ما ادای طبیعت میگه وهم و خیال است، میگه اینو دچار موهومات شدن. برعکس اونایی که اون حقایق کشف شده است براشان و به اونها رسیدن، میگن عجب اینا چه آدمایی هستن که خودشان را به بهرا کمترین چیزی چیکار کردن آقا احسا فروختن. وقتی ان الله تبارک و تعالی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، وقتی خداوند مشتری جان انسان است، انسان به کمتر از خدا قناعت بکند، اینی که بیان از سید شهدا سلام الله علیه است که میفهم خودتان رو به کمتر از حق نفروشید، چون حق تعالی مشتری انسان است. و انت تعلم ان نظام دنیا لا ینسله الا بله الا به نفوس غلیظه، به نفوسی که همونجور غلظت ماده رو دارن. اون صفا و روحانیت و جلا در اونا خیلی کم است. و قلوب قاسیه، قلب‌های تیره که غیر از دنیا چیزی رو نمی‌بینن، لذا تمام عالم رو به آتش می‌کشانن، به فساد می‌کشانن تا حکومتشان در دنیا بمانه به هر قیمتی که شده. ولو کان الناس كلهم سعدا، اگه همه مردم سعدا باشن مثل جناب سلمان، بنفوس خائفه من عذاب الله، اینا نگاه بکنید به همون اقل قلیل از طعام و شراب دنیا اکتفا میکنن، لذا دائم در حال بندگی پروردگار عالم قرار میگیرن. بله خدمت خلق هم بندگی است، ولی این خدمت خلق در صورتی بندگی میشه که شخص خالق رو ببیند و بداند که خالق دوست دارد فعالیت تلاشی، معناش آقا ترک تلاش در دنیا هم نیست. دائم دقتتون جمع کنید به این مطالب. كلهم سعدا بنفوس خائف من عذاب الله، شبها رو دیگه تا صبح بیدار. و قلوب خاشیه، نه اهل سخن، نه اهل برخال جنجال، نه اهل چیزی. لختل نظام عالم طبیعت آقا لختل مختل می شود، دیگه کسی دنبال این کارهایی که مثلا برای وسایل نقلیه درست کنن و ایاب و زهاب های مردم درست کنن، همه دنبال این می شود که برخال تیل ارز پیدا بکنن، با تیل ارز یک برو بر می دون جمعی را می تونن این طرف در کارهای خارق العاده دیگه اراده کنند، برخال تعام حاضر می کرد، اراده کنند شراب حاضر می کرد، امثال داره تصرفات این روز این رقمی رو میتونن، ولی بنابراین نیست. این عالم طبیعت باید همون سیر طبیعی خودش رو داشته باشد. لذا کملین از اولیاء خدا از این کارا کمتر نشان میدادن، اون پایین پایین ها خیلی از این کارا میکردن، ولی کاملین این کارا را نمیکردن. چرا؟ چون باید هر عالمی به مقتضای وضع خودش سیر کند. لذا اینجا جوریست که اگر آدم مریض شد باید شرب دوا کند، پیش طبیب برود، و اگر مریض میشدن طبیب حاضر میکردن، دوا مصرف میکردن، با اینکه طبیب و دوا و همه اینا ممر فیضشون خود حضرات بودن. دقیقا این چرا؟ چون ادب اقتضا دارد. عبودیت مطلقه معناش این است که عبودیت فقط اینه که بگن بسیار سجده و نماز بخوام بخونن، معنای حقیقی سجود اینه که انسان عبودیت داشته باشد. اگر هم هرچه هنر دارد باید نگاه بکند اون هنر آفرین میپذیرد که اینا اون هنرها رو اظهار کنن یا نه. دنبال اینه که او چه میخواد، نه اینکه خودشون چه میکنن و چه میتوانند بکنن. بله همه کارا رو انجام میدن ولی نمیکنن. این سیدی بود محترم خدمت حضرت رضا سلام الله علیه، آدم صاف ساده ای بود. عرض کرد حالا رو فهم خودش، شما فرزند رسول خدا صلی الله علیه و سلم، ما فرزند رسول خدا، شما این همه طلا رو میدید، همه طلا ها و چنین چنان و فلان اینا، بعد پرده برداشته میشه و حضرت میبینه از اینطور که بله غیر از اینا هم هست که مثلا ظاهر منظور به مربوط به ما هست، ولی هیچی بهت نمیدی. صلاحش در این بود داجی، صلاحش در این بود.
در خود دست این آزاری کاری دیده حتی به ظاهر هم همشیرت اینه و سیاست کامیه تحلیل اساسی عالم رو بیرد مثلا در رابطه مرسای زمان
تمام اینها یک کلمه سیاست اونها هم سیاست الهی است که امام خامنه سیاست ما رو بیانند ما اینه یعنی وقتی اگه در وارد در سیاست میشوند مبدع مورد نظرشون است اگر در اقتصاد بیانات دارن که دارن باز نظر الهی است یعنی در هر بودی از ابواب در هر نقطه ای از نقاط که وارد میشوند هو الاول و الاخر مد نظرشون این پس بنابراین ورود در این امور اگر ورود بره نختل نظام این طبیعت با این گستردگی و چیزای لاطائلش خیلی لاطائلات دارد دیگه این چرا یعنی چیزایی که زیاد نفعی چندان ضرورتی نداره مثل همین چیزایی که الان تحقیقات میره یک رقم چیزایی رو تحقیق کنه معلوم که اصلا خیلی از اینها هیچ فایده ای هم درش نیست عمری رو میدن نه یک نفر ها ده ها نفر صرف میکنن تمامش برمیاد به چیزای جزئی حالا من مثال جزئیش نمیخوام بزنم ولی که تفکر کنی زیاد هست احصا کنی یه قد تفحص کنی زیاد در این مقدار بله بله مسلمه اگر این همه این بیانش توجیه میخوام بکنم به الا اصلا مسئله خود همین بیان باعث شده که بعضیا به این انحراف که حالا با دیگه کلام یه دور کلام میاد انحراف کشیدیم که تا اینجا که بعضیا متاسفانه آمدن نسبت به مسئله خلافت که این هم از شؤون ولی اعظم الهی است این را آمدن اینجوری به اصطلاح توجیه کردن قصبشه گفتن چون پست بوده است به افراد پست دادن بله از اون حیثی که منقطع از حق ببینیم و با این که همه چی رو این پست است ولی همین پست مزرعه آخرت است چطور میشود پست باشد دنیا مزرعه آخرت است دید فرق دارد اون کسی که به عنوان مزرعه نگاه کند دید پستی ندارد بلکه دعا برای طول عمر وارد شده است دعای معصومین علیه السلام اگر اینجا عالم پستی به اون معنایی که اونا فکر میکنن باشد پس دعا برای طول عمر برای چیست خدا دادن زودتر از جا فرار بکند دعا کند که خدا عمرش کم کند زودتر بره از اینجا دعا میگنن برای طول عمر بله از منظر اونها که به عنوان مزرعه نگاه میکنن هرچی بیشتر بمانند زراعت بیشتری تحصیل کردن و نتیجتا خیرات و برکات بیشتری و بعد ظهور و عبودیت است پس اگر وارد در سیاست بشن یک نوع ظهور و عبودیتشان نسبت به پروردگار عالم است در وارد عالم اقتصاد بشن همینجور شما این حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها تمام اون ثروت رو در خدار قرار داد اینا آمدن اینجور توجیه کردن مثل مثلا شیخ سندانی این تعبیر رو آورده است که بله چون پست بوده دادن به ابوبکر عمر پس چرا باید حضرات معصومین علیه السلام این همه بیاناتی که دارن باشن شما ببینید قطعا اینجوریست که اگر حاکم همین دنیا هم به اثر ظاهر یک مؤمن باشد با یک فاسق چرا فرق میکند اوضاع مر حتی فسقه هم به برکت حاکمیت یک مؤمن رحمت رو رحمت گیر او میاد نصیبشان میشود برخلاف که اگر فاسقی در رأس امور قرار بگیرد همه در عذابند نه مؤمن از حتی همون فسقه هم در عذاب انا اینجوری نیست که کسی چون حقی هیچ چیزی حقی بهش نمیرسد و اینها این چی نمیرسد پس بنابراین این طور هم نیست که ما بگیم اختلال نظام شد بله این معنای اینجور باید تعبیر بشود که اگر اینها نشود عمار و آبادی به این گستردگی حاصل نمیشود چرا چون اونا به مقدار ضرورت به اکتفاء به مقداری که نیاز باشد میکنن زائد بر اینی چی ندارن اما اونهایی که اهل این دنیا هستن دیگه کار به این ندارن که چه مقدار نیازه لذا طرف میره زراندوزی میکنه برای اگه ده نسل بعدش هم بخورن لازم میگه چی میگه بره بیشتر در بیاره او آخرین لحظه هم میگه میخواد برا داد و ستد کنه که پول بیشتری گیرش بیاره و انت تعلم ان نظام دنیا لا ینسلح الا به نفوس غلیظه ولی اونایی که منقطع از مبدا نگاه کنن این چنینن و قلوب قاسیه ولو کان الناس كلهم سعدا بنفوس خائفه من عذاب الله و قلوب خاشیه لختل النظام به این نحوی که اینها میخوان اهل دنیا میخوان به عدم العاملین به امارت هازه الدار و واضح است که ساختمان های ست طبقه یک نفر مثل سلمان و قضیه پیرو اون بزرگوار باشد که نمیاد درست کند که جا اون قضیه دیگه استانداری ایشان در مدائن روشن سیل که آمد همون چند تا ظرف جزئی که داشت که اینا همه رو گرفت رفت بالا یک بلندی بقیه موندن چی رو جمع کنن کدوم به هر حال مالشون کدوم ارزشی بیشتری داره کدوم تا بخواد سرزمین وقت سیل آمد همه شون رو برد دقیقی نجل مخففون این چنین هست پس بنابراین اینا خیلی در دنبال این مسائل نیستن و خیلی هم ترغیبی به این معنا هم نمی کنن. اهل مسامحه هستن نسبت به امور دنیا شا. میگن امروز شد شد، نشد فردا هست، فردا شد شد، نشد باز پس فردا هست. ولی نسبت به امر آخرت، کن لآخرتی که انک تموت و غدا، دیگه تأخیر نکنید، اهل به هر حال تأخیر و کسالت نباشید، کار فوتیست، کار ضرور، کاریست که دیگه ثانیه به هر حال باید حساب بکند، اینو باید تصویر کند. حالا یکی همین رو معنا میکرد متاسفانه، میگو بله امر دنیا را که انک تعیش و ابدا، میگو یک پولی که میخواد بسازی در نظر بگیر که پول هزار سال میخواد باشن، معناش این نیست. با قرینه جمله مقابلش خودش مؤید این معنایی که عرض کردم هست، که یعنی وقتی انسان بداند که چندین سال میخواد بماند، چیکار میکنه؟ میگه دیر که نمیشه فردا، دیر که نمیشه پس فردا، این معناش، دیر که نمیشه هفته بعد، ماه بعد، تابستان میاد تعطیلی انجام میده. دقت کردید تو؟ نه اینکه چرا، چون در فقره دوم دارد که لامر آخرت به طور باشه که اندکه تموت و قدا، یعنی چی؟ وقت نیست، فرصت نیست. کاری که انسان فرصت داره امروز فردا میتونه بکنه، ولی کاری که فرصت نداره امروز فردا نمیکنه. چقدر روشن؟ این درست برعکس معنا میگه، مدعی هم بود. به امارت حاضر دار میگن نفوس الغلاز کل فرائنه و دجاجله و نفوس المکاره تشیاطین الانس و نفوس البهیمیه که جهلت الکفار. اینو بهای من. حالا بعضی عرب ها میگن، بعضی از عرب ها میگن که بله اونها رو خدا ساخته که وسایل امکانات ما نفت میپوشیم اونها رو استفاده میکنیم. نافهمی است. دقت دارین ها، این انسان میخواد توجیهی برای تنبلی خودش بکنه. و فی الحدیث ربانی اینی جعلت و معصیت آدم سببا لعمارت العالم. اگر به این عالم نمی آمد، بچه های حضرت آدم دیگه این همه چیزا نمی ساختن، این سلاح های کشتار جمعی دیگه نمی ساختن. اینا رو کیا می سازن؟ اونایی که فکر مونن همه چی همین جا هست و باید تا ابد اینجا بمانن. لعمارت العالم لعمارت العالم. حالا اونم باز از قراءات نمیگن مختلفه. معصیتی که کرد حضرت آدم از بهشت رانده شد آمد دنیا، ضراریش اینجا فرق شدن و آمدن اینجا رو درست کردن، ولی اینجا یک جنگل برای خرابه بود و بس، این همه ساختمان ها و این همه شهر ها و این همه برحال باغات و این چیز ها و این امکانات و هواپیما ها و برای کشتی ها و این چیز ها دیگه آفریده نمی شد. بله نه نه نه، حالا اون بحث اثبات چیزی دیگه است. ترک اولیا نگفتیم که معصیت تعبیر شدن، یعنی همون چون ترک اولای اونها معصیت محسوب می شود. قال سبحانه و لو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولکن حق القول منی. حتی تعالی می فرماید که یک در برای جهنم آفریدیم. خلاصه دیگه اینا هم میخوان دیگه، چون هر چیزی اهلی دارد. لذا تعبیر جناب بزرگوار خواجه عبدالله این است که میگه همه از آخر میترسن، من از اول میترسن که ما جزو کدوم گروه قرار داده شدیم، اهل ناریم یا اهل نور. این معنا لعملعن جهنم من الجنت و الناس اجمعین. این من رو تبعیض معنا کردن، یعنی بعضی از جن، چون کل جن که نمیبرن جهنم، کل ناس هم که نمیبرن جهنم، اون بعضی که مربوط به جهنمن اونا را میبرن و جهنم پر میشود. فکونهما علی طبقه واحده. حالا اهل سعادت و شقاوت در یک طبقه باشن منافات با حکمت الهیه دارد، چون کل ما بالقوت باید خارج بشود به فعلیت برسد. و به هر حال بعضی از نفوس که جزء افراد شرورن، فعلیت اونا به این است که شرارت های اونا به فعلیت برسد، کما اینکه اهل خیرات هم اینجور است. پس بلوغ این ما بالقوه در هر یک از فریقین الالفعل اقتضا دارد که عده اهل جنت و عده اهل نار باشد. اهل نار آقا در اینجا هم اعمال متناسبه با خودشان را انجام میدن، اهل بهشت هم در اینجا متناسب با خودشان. لذا اهل نار بهشتیان را در اینجا مسخره میکنن، باز عکس میشود، در آخرت اونها اهل نار را مسخره میکنن، به تمسخر میگیرن. و اهل نار بهشتیان را اینجا جز بله ها میشمارن، بالی که اینها اغلا هستند. اما باز برعکس اهل جنت در همین دنیا اینا رو جزو بله ها میدونن، میگن این چقدر داره جمع میکنه، حالی که خودش نمیدونه فردا زنده هست یا نه. خلاصه آقا از همت عالی که اولیاء خدا داشتن ترک دنیا کردن، نه از ناتوانی و عجزشان. آیین تقوا ما نیز دانیم، اما چه حاجت با بحث گمراه. و کونه ما علی طبقه واحده، این اهل نار و نور بر طبقه واحده باشن منافات دارد با حکمت الهیه لاهمال سایر طبقات الممکنه فی مکمن الامکان، چون موجب اهمال سایر طبقاتی می شود که بالقوه بودن در مکمن امکان که دنیا هست، بن غیر ان یخرج من القوه الی الفعل، که از قوه به فعل نرسند. کما این که منافات دارد با خلو، این عطف بر اهمال هست، یعنی منافات دارد حکمت با خلو اکثر مراتب این عالم از ارباب و صاحبان این. پس بنابراین رب و نوع افرادی که مظهر اسم وال و زارن، اونا کجا باید پیدا بشود؟ در همینجا دیگه. برخال بعضی ها مظهر اسم وارن، بعضی ها مظهر اسم والن، لذا کتاب هایی می نویسن در اقفال و اقواع خلق و به بتالت کشندن اونها و تذبیح کردن اونها. اهل اونها هم سراغ همونها می روند. کما اینکه جمعی مظهر اسم وارن ها سلاح‌های کشتار جمعی درست می‌کنن، ولی کسی را از بین نمی‌برن آقا، از این دنیا فقط. اون جمله‌ای که سحر بعد ایمان بیان کردن بسیار جمله مبارک و نورانی عجیبی است که گفتن در خطاب فرعون که این تقضی این بله الا الحیات الدنیا، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، قضا و حکم و فعالیت تو فقط در همین حیات دنیاست، یعنی تو در اینجا می‌تونی کار کنی، اما از بین نمیتوانی ببری. شخص مرد، حالا مرد چی میشه؟ یعنی از بین میرود. اگر مرد رو نیستی ببینیم بعد خیلی چیزا گیر میکنیم. اینا اصول متعددی است که کنار هم شخص وقتی بگذارد میبرد تمام اینا رو حساب هست و هیچ مشکلی هم پیدا نمیشود. بله اگر ندید انسانی مثلا مرد رو نیستی دانست، اولا عوالم دیگر رو هم قبول نداشت، ثانیا انسان رو خلاصه کرد به یک موجود طبیعی که همه دائره وجود او غیر از این عالم طبیعت چیزی دیگری نیست، در خیلی چیزها گیر میکند آقا و عقایدش اصلا نمیشود بر اساس اصول صحیح باشد. لذا میفرماین آقا به همچنین بله منافات دارد با حکمت خلق و اکثر مراتب این عالم از اربابشان. خب به هر حال رب النوع ظلم و فسقم رب النوع دارند، اون رب النوع حاکمن، باید مظاهرشان در اینجا چی؟ ظاهر بشود. فلا یتمشن نظام الا به وجود امور خصیصه و دنیه المحتاج الیها فی هذه الدار. باید اینا باشن دیگه، به الهی اگه نباشن اوضاع اینجا و چرخ اینجا به قول چی میگفتن آقا، باید همین چرخ اقتصاد بگردد، این چرخ ها باید بگردد، باید افرادی که باشن که اهل این امور هستن باشن تا چرخ های دنیا بچرخد. التی یقوم بها، کی قائم به این امور هست؟ اهل علمه، اهل علمت و اهل حجاب، اونی که میداند آقا ما در جهان بعد خیلی کار داریم دیگه وقت نمی کند به این چیز، چون تمام هم و غمش به قول اون بزرگواری میگه صبح مراقبه دارد که اول وقت ظهر به ملاقات حق میخواد برسد، ظهر باز مراقبه دارد که شب باز وقت ملاقات خاص است، همینجور ساعت و ملاقات رو پیگیری میکند. اون آدم کجا و اینی که همش فکر و ذکرش این است که چی شکم و زیر شکم، این دوتا آقا با هم جمع نمیشوند. یک دلیل اینجا اینا بر اساس مقتضای نفسشون بود کارهایی که متناسب، حالا در کنار این که این کارا میکنن مؤمنین به نعیم خودشان هم میرسن آقا، اینجوری نیست که اونا محروم بمانن. واضح دار التی یقوم بها اهل ظلمت و حجاب و یتنعم بها، اونا قائمشن، اونا کارا رو میکنن، حمالیاش اونا میکنن، اهل ذلت و قسوت متنعم به این نعیم میشوند. اهل ذلت و قسوت متنعمن، چرا؟ واضح است که اینا پستن که خودشون رو به پست فروختن. المبعدون عن دار الکرامت و المحبت و نور و هر و عذاب، علاوه بر این هر نفسی سعادتی دارد به حسب خودش، باید به اون سعادت خودش برسد. کما اینکه هر نفسی مظهری است از مظاهر وجود مطلق، باید اسم حاکم بر او به ظهور به این مظهر به هر حال به مقداری که استعداد دارد به او برساند فیض را، و اون مقدار چیز همون مقدار است که او طالب اوست بر اساس عین سابق. مثالی میزنن به عزیز از مختلفی که در کلام ابن عربی هم هست، در جای دیدم به مثل یک درخت آقا مثال میزنن، این آقا درخت این وجود واحد است، در صدر ساقه های او گل ها و بعد میوه های متنوع با طعمهای مختلف، ولی از اون طرف ریشه‌ای دارد که ریشه در دل خاک هست که به هر حال در خاک غیر از این به هر حال آشاگاهی از وقت کودم کود حیوانی هم که ریش میدن. خب این درخت وای در ریشه در اون مرتبه پایین قرار گرفته است، گل و میوه در رأس قرار گرفته است. اون همه اینها به هر حال ظهورات همون در واقع درختن. یک حقیقتن وجود مطلق این چنین است که مظاهر او مختلف است. مظاهر اون که همت عالیه دارن بر اساس این ثابتشون در صدر نظام وجود قرار دارن، مثل اون گلها و میوه ها و اینها هستن، و از اون در همون مرتبه تحت الارض قرار دارن که ظلمت تراب هم اونا رو فرا گرفته است، که اون ریشه ها فکر میکنن چیزی غیر از این ریشه چیز دیگری نیست، اصلا نه خبر از اون میوه ها دارن نه خبر از اون گل های رنگارنگ دارن. صلی الله علیه.